بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب ما میخوایم از نظام اخلاق اسلامی صحبت کنیم دیگه، ببینیم چه نظامی رو میتونیم برای اخلاق تصور کنیم. طبیعتا این نظام جلسه اول گفتیم با مفهوم نظم فرق میکنه. نظم چیدمان غیر منسجم و غیر مرتبط رو هم میگن، ولی نظام یک چیدمان هدفمند و منسجم گفته میشه. مثلا در لوازم یدکی نظم وجود داره و تمام به اصطلاح لاستیکو یه جا گذاشتن، قطعات موتور رو همجوری یه جایی چیدن، اینش میگن نظمه. کار علم هم بیشتر نظم بخشیدن بین گزاره هاست، نظم بخشیدن بین پدیده هاست. پدیده های اجتماعی رو جدا میکنن فهرست میکنن، پدیده های روانشناختی رو جدا میکنن فهرست میکنن زیر یک علم، اینو بهش میگن نظم. اما نظام اونیه که این قطعات لوازم یدکی ماشین میاد توی یه ماشین با هم یک ارتباط منسجم پیدا میکنه برای یک هدف خاص و حرکتی رو ایجاد میکنه، یا به هر حال اون هدفی که بوده رو محقق میکنه. ما میخواییم به نظام اخلاق اسلامی دسترسی پیدا بکنیم، نه مباحث رو بخواییم به صورت علمی نظم بدیم صرفا. البته خود درک نظام و سخن گفتن از نظام هم بالاخره یه کار علمیه وزینیه که معمولا انجام نمیگیره، مثل نظام اقتصاد اسلامی که هنوز ما به دستش نیاوردیم دیگه، خصوصا قابل تطبیق باشه در جهان معاصر ما. یا مثلا همین نظام سیاسی رو هنوز ما بحث جدی در موردش نکردیم. آیا این روش مونتسکیویی و تفکیک قوا بهترین حالته، یا ما باید مثلا قوا رو ذیل هم دیگه تعریف کنیم، نه در عرض هم دیگه. مثلا رهبری باشن، ذیلش قوه قضاییه، ذیلش مجلس شورای اسلامی، ذیلش قوه مجریه، بعد تازه از اون پایین تر دوباره چند تا ذیل دیگه هم میشه مطرح کرد تا برسه به مردم. این یعنی نظام بخشیدن. حوزه اساساً به نظام بخشیدن زیاد تا حالا علاقه نشون نداده. شهید صدر یک مقدار در این باره سخن گفت و اقداماتی هم در این باره انجام داد، ولی آنچنان که باید نشد. حالا این یک موضوع قابل تأمله که چرا کسانی که به علوم دینی میپردازن، عالمان دینی عموماً، فقیهان خصوصاً، چرا به نظاممند کردن معارف زیاد علاقه ندارن؟ در اخلاق هم اون نظامی که افلاطون میاد بر اساس انسانشناسی که ارائه میکنه پذیرفته میشه، یعنی کسی زیاد حساسیت نشون نمیده که یه نظام دیگری رو جایگزین بکنه. این کار اصراری نیست، نمیدونم چرا اینجوریه. شاید این برآمده از یک نوع نمیدونم نگاه کاربرد دین، نمیدونم به چه دلیلی چرا اینجوری شده، این قابل تأمل واقعا. شاید به این دلیل که تا حالا ما حکومت دستمون نبوده، نمیدونم. یعنی خیلی مسئله مهمیه. آقا هم که اخیراً فرمودن، اخیراً نه سالهاست فرمودن ما به فقه نظام نیاز داریم، مؤسساتی هم در قم تأسیس شده، ولی ببینید که ما چقدر تو ابتدای راهیم. جواب بسیاری از پرسش‌های ما داده خواهد شد اگر ما به فقه نظام یا به نظاممند کردن معارف دینی عموماً و به نظاممند کردن تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی خصوصاً بپردازیم. ما اگر بتونیم، حالا اینجا من یه نوع مقدمه‌ای رو عرض کنم، ما اگر بتونیم نظام اخلاق اسلامی رو به دست بیاریم، در واقع نظام دین رو به دست آوردیم. چون تمام دستورات دینی بار اخلاقی دارن و تمام دستورات حقوقی دین بار اخلاقی دارن، تمام دستورات سیاسی هم بار اخلاقی دارن. اتفاق دیگری که میفته اینه که اگر ما نظام اخلاق اسلامی رو به دست بیاریم، نظام سیاسی رو هم به دست آوردیم. یعنی شیوه مدیریت کردن یک جامعه رو هم به دست آوردیم. اینکه بیمه حلال یا حرامه به عنوان یک رفتار اقتصادی خاص حکمش اعلام میشه که حلاله، اما بیمه به عنوان یک ابزار برای اداره جامعه اگر اثر سوء اخلاقی داشته باشه چی میشه اون وقت؟ چون بازم باید بگید حلاله، نه به حکم ثانوی، به حکم اولی در توجیه نظام. خیلی رفتارهای ما رو تنظیم خواهد کرد. ما احکام دینی رو ستاره هایی می دونیم که با خط کشیدن بین این ستاره ها و رابطه برقرار کردن دو به اکبر ها و دو به اصغر ها به دست میاد. اون خط کشی بین این سه نقطه ها انجام نگرفته. به خودی خود مضاربه رو نگاه میکنن، میگن خب حلاله، بعد میدن به بانک. درسته شهید صدرم مثلا فرمود که ما بانک سرمایه گذاری باید داشته باشیم، الان دیگه همه بانک های موجود شدن سرمایه گذاری، میدن به بانک. اون وقت صریحا خلاف برخی از روایات اقتصادی ما از آب در میاد و ربا چرا حرام شد؟ آدم میفهمه اینا رو دیگه. جامعه الان به بنبست رسیده با این شیوه بانکداری اسلامی. از قضا سرکنجبین صفرا فزود. اومدیم جلوی ربا رو بگیریم، شاید یه بدتر از ربا درست شد. که جوامع غربی این کارو نمی‌کنن. هیچ یعنی پولم میگیرن از طرف پولو میذاره تو بانک. چرا به اینجا رسیدن؟ میخوان هر کسی با پول خودش کار بکنه. خب ببینید وقتی ما نظام نداشته باشیم اینجوری میشه. وقت رفقا ما اینجا نظام اخلاق اسلامی رو در بیاریم، نظام اقتصاد اسلامی رو در آوردیم، نظام سیاسی رو هم در آوردیم، حداقل اصولش رو در آوردیم. وقت اینجاست که شما یگانگی و وحدت بین اجزای دین رو خواهید دید و باید هم اینجور باشه. نمیشه که نظام اخلاقی من را به رفتاری دعوت کند که نظام اقتصاد اسلامی به یه رفتار دیگه ای دعوت کنه. امکان داره این از نظر شما؟ و بعد نظامات فقهی ما به یه رفتار دیگه ای دعوت کنه، نظام خانواده به یه رفتار دیگه ای دعوت کنه. اصلا حسن دین اینه. لوجدو من عند غیر الله چی؟ نه لوجدو فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از جانب غیر خدا نازل می شد، بله درش شما مشکلات یعنی اختلافات زیادی میدیدید. من این آیهشو میتونم بله. خب این دین یگانه است. شما اگر بتونید نظام اخلاق اسلامی رو به دست بیارید، که البته ما تعریف اخلاقمون چی شد؟ رندی کردیم. ما گفتیم علمی است که داره به ساماندهی انگیزه انسان میپردازه. انصافا بهترین تعریفه که آقای مصباح خیلی به این تعریف نزدیک شدن و کسی هم نمیتونه انکار بکنه. اگر کسی اخلاق رو به معنای ملکات هم بگیره که ما زیرابش رو زدیم، نقد کردیم این نگاه رو، گفتیم اگر علم اخلاق موضوعش ملکات باشه، یکی از علوم دینی نیست، چون ملکات هدف دین نیستن. تغییر دادی دادی، ندادی مهم نیست، نه مبنای ارزشن نه هدفن، چرا بهش بپردازیم؟ ما به انگیزه عمل میپردازیم. انگیزه عمل باید صحیح باشه، سالم باشه دیگه. این به صحبت کنیم دیگه، درسته دوستان یادشون هست این بحثا؟ خب اگر به انگیزه عمل ما میپردازیم، در واقع توی همه حیطه ها، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی و معیشتی، انگیزه حرف اول رو میزن. اصلا تو علم اقتصاد میگن اقتصاد یعنی روانشناسی، انگیزه خرید، انگیزه کار. اصلا سود رو مطرح میکنن به خاطر انگیزه کار، مزد رو مطرح میکنن به خاطر انگیزه کار، درسته؟ کدوم بیماری میره پول میده به بیمه الکی اگه واسش سود نداشته باشه، فایده نداشته باشه؟ خب این دنبال این انگیزه است دیگه. من این انگیزه اونو تغییر بدم، اصلا نمیره سراغ بیمه. اصلا تمام ساختار اقتصادی با انگیزه شکل میگیره، با مطالعه انگیزه شکل گرفته. حالا انگیزه رو تغییر بدی چی میشه؟ تمام این نظامات اقتصادی به هم میریزه. بعد ما باید انگیزه های انسان ها رو چجوری تغییر بدیم؟ اگر ما نظام اخلاق اسلامی رو در بیاریم، در واقع قدمی مهم به سوی طراحی دیگر نظامات مربوط به حیات بشر برداشتیم. نظام خانواده رو هم باید تحت این نظام اخلاقی طراحی کنن. نظام بفرمایید سیاسی رو هم به شرح زن، نظام اقتصادی رو هم به شرح زن. یکی از فقهای قوم اخیراً، فقها که نمیدونم حالا ایشون واقعا فقیه هست یا نه، گفتن که این چیه؟ خیلی هات چاکلت، شیری هم توش میریختن قبلا، شیر خوشی. میگفتش که من ازدواج دوم رو برای مرد حرام میدونم چون زن اذیت میشه. این یه نظامی، یه مبنایی تو ذهنشه که به این نتیجه رسیده. و حالا اینا دنبال مثلا درست کردن رهبر آینده جمهوری اسلامی هم هستن با تمام وجود. خیلی عجیبه اینا، چون یعنی دعواها داره کشیده میشه، دعواها تو مسائل فقهی داره کشیده میشه به این که شما مجبورید نظامات فقهی رو مشخص بکنید. و ما اینجا اگر این نظام رو در بیاریم که مبارزه با هوای نفس محور نظام اخلاق اسلامیه، او فتوا هم بمیره، خیلی اتفاقای دیگه هم خواهد افتاد در ابعاد دیگر. حالا با هم دیگه صحبت میکنیم در این باره. دوستان دقت کنن، ما اومدیم این نظام رو بر اساس نظامی که در پاسخ به چگونگی انسان هست به دست بیاریم. چگونگی انسان به ما گفت محور قدرتمند حیات بشر گرایش های او هستند. درسته؟ و علم و عمل تحت تأثیر گرایش ها هستن، ضمن اینکه خودشون هر کدوم تأثیر بر گرایش ها هم میگذارن. تأثیرشون بر گرایش ها متفاوت چگونه هست اونها رو هم بررسی کردیم. به عقل رسیدیم جلسه قبل یا نه؟ نرسیدیم. خب ما تا اینجا دقت کنن دوستان، حالا اینا خیلی این حرف امروز ما فیلسوفا رو شاید به چالش بکشه، نمیدونم ما تا اینجا این سه ساحت رو مورد بررسی قرار دادیم: آگاهی، گرایش و عمل، رفتار. رفتارم منظورمون رفتار اعضا و جوارحه. مثلا کسی نشست فکر کرد، نمیگیم رفتار. اینجا اصطلاحا نمیگیم، حالا محاوره گفته بشه معنی نداره. خب همینجا بگم که جلسه قبلم فکر کنم گفتم اهمیت علم به چه دلیله؟ با اینکه قدرتش از گرایش ها کمتره و حتی قدرتش از عمل کمتره، اهمیتش در اینه که ارزش و اهمیتش در اینه که معمولا نقطه آغازه و راهی جز علم در درجه اول و در درجه دوم عمل برای تاثیرگذاری در گرایش ها نداریم. آقا من میخوام گرایش هایشون تغییر بدم، باید چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟ آگاهی بدم دیگه، حرف باید بزنم دیگه. دیدید بعضی ها میگن این حرفا احساساتیه، حرفای عقلانی بگو. حرف حرفی گفته شد، حرف از ذهن عبور میکنه. احساساتی یعنی چی؟ حرفی که مستقیم بره تو قلب نداریم که، این پردازش میکنه تو ذهنش و تأثیر میذاره رو قلبش. کسی روزم میخونه سخن احساساتی یعنی چی؟ من نمیدونم. این با داره با فکر مردم بازی میکنه. اون تا کجای فکر؟ کدام آگاهی؟ که ربط به برانگیختن کدام احساس داشته باشد. باید بگیم احساسات کم ارزش را تحریک نکن، احساسات پر ارزش را تحریک کن. در این حال راه هر دو استفاده از آگاهی و اندیشه است. مدده ها چیکار میکنن؟ مردم رو به گری در میارن، مستقیما دستشون رو میبرن تو گرایش های مردم. مثلا امکان نداره فیلسوفانه که نگاه بکنی، مثلا امکان نداره من چجوری با احساسات با گرایش ها ارتباط برقرار کنم. یه راه بگید شما، یه نمونه بگید که من با گرایش های طرف تونستم ارتباط برقرار کنم بدون اندیشه او.
انرژی که عزم مثلا در وجنات اون مدده اون گوینده،
خب این میبینه دیگه،
این همش از طریق
بله آگاهیه دیگه. مثلا من گریه او رو میبینم، میبینم یه تحلیل روش میگذارم، میره رو گرایشاتم. یه مقوله هایی هست که در روایت هم هست، ارواح جنود مجنده هستن. واقعا اونها جزو بخش های توانایی ها و دارایی های ناشناخته انسانه که نور اثر داره، نور معنوی، نور محیط، نور مثلا فضا یا نیت. نیت چند نفر بدون این که با هم هیچ حرفی بزنن، حالا تلپاتی اخیراً میگن بعضیا، روی همدیگه اثر داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اگه رفتی توی مسجدی گفتی حالا پیش کی بشینم، برات مهم نبود، تصادفاً پیش یکی نشستی، یه تناسبی بین روح تو و او هست. اینجا ارواح همدیگه رو میشناسن بدون ابزار حسی و اون هست اون، بله، ولی اون راه عادی تاثیرگذاری نیست، اون جزء توانایی های واقعا ناشناخته انسانه. ما اینا رو انکار نمی کنیم، اونا تو محاسبات ما نمیان و اونها جزء تکالیف ما هم معمولا نیستن. حداقل تکالیف تربیتی ما خیلی هاش به اونا توجه نداره. بعد بخشش بله، میگه تو بیا این کات رو در ارتباط با محیط و اینها،
حداقل الان نباید از اینجا شروع بکنیم.
بله بله، ما اونا رو انکار نمی کنیم، ولی نوعاً اینجوری نیست. حداقل در اون جایی که سخنران داره سخنرانی میکنه که دیگه اونجا از هر من شمس این داره سخنرانی میکنه. اگر بخواد تأثیر مستقیم ماورایی گرایشی بگذاره میتونه سکوت هم بکنه. ما میرفتیم محضر آقای بهجت، میفهمیدیم دیگه که ایشون داره یه کارایی میکنه. حالا من نمیخوام مبالغه آمیز در مورد ایشون یا آدم های اینجوری حرف بزنم، ولی خب این واقعیت دیگه، اینا توانایی هایی دارن، نیاز نداره حرف بزنه، داره حرف میزنه، داره دیتا میده، داره اندیشه رو درگیر میکنه، داره تکرار میکنه، تبدیل میشه به ذکر. خب اگر آگاهی مهمه، برای اینکه راهی جز آگاهی بر گرایش ها نداریم، و از اون طرف گرایش های آدمی قدرتمندترین بخش وجود انسان هستن. تا اینجا اینو فهمیدیم. من این ساختار وجود انسان و چگونگی انسان رو ادامه بدم بحثش رو. خود گرایش های ما که آنچنان با آگاهی ها مدیریت نمی شوند، آنچنان با رفتار هم مدیریت نمی شوند، آنچه از رفتار و آگاهی برگرایش ها سخن گفتیم چیزی بیشتر از تأثیر نبود، اما در این تردید نیست که گرایش ها آگاهی، یعنی بعد آگاهی، تفکر و تخیل و تداعی و همه اینها رو هم در بر میگیره، بعد آگاهی و بعد رفتار رو مدیریت میکنن. خب خب قبول، ما مدیریت گرایش ها بر بعد آگاهی و رفتار رو میپذیریم ولا اکثر. مدیریت گرایش ها با توجه به تنوعی که در گرایش ها هست به دست کیه؟ حالا رسیدیم به اول بحث این جلسه تقریبا، البته حالا تا حالا پرت و پلا نمی گفتیم، ولی گرایش ها با چی مدیریت میشن؟ یقینا گرایش ها با یک گرایشی، گرایش رئیسی هدایت میشن. اون گرایش رئیسی ما کدام گرایشه؟ یک میلی باید در وجود انسان باشه به نام میل به انتخاب برتر، به داشتن بهتر، میل به آنچه بیشتر است، جاودانه تر است، میل به بزرگتر است، کاملتر است، نه کاملم نیست، کاملتر است. کاملتر از کامل میتونه معناش بالاتر باشه، سیاله، همیشه پویاست، همیشه داره میره جلو. این میل با همه امیال ما همراهه و همه امیال ما رو قدرت داره که هدایت بکنه. شما میگید من این رنگی دوست دارم، او میگه زیباترین این رنگ کدام است، جدیدترین این رنگ کجا، همین ترین رو همیشه میاره بالا سر همه گرایش های ما و گرایش های ما رو به نظم در میاره. میل به انتخاب برتر رو من اسمش رو میگذارم عقل. شما اگه تعریف دیگری برای عقل دارید به من بفرمایید. این که فرمودن العقل و ما عبد به رحمان، اینه، عقل نظری نیست، قدرت تفکر، اون که تفکر دیگه، اونو که تو میدان آگاهی گفتیم، چه نیاز داریم به اون بگیم عقل؟ این میل به انتخاب برتر که عقل است و شاید بشود گفت همان عقل عملی است، ولی دقیقا شاید بشود گفت که ترجمه عقل در متون دینی است، چون بیشترین کار رو از فکر انسان میگیره، گاهی با قدرت تفکر اشتباه گرفته میشه، بهش میگن عقل نظری.
بهتر البته نمیدونم عقل ما رو بهش فکر نکردم، ولی این که مثلا بگیم میل به گرایش برتر رو بذاریم فطرت بهتر نیست؟
همه اینا فطریان.
عقل اینجا اصلا فکر کنم
فطرت یعنی چی؟
اون ملکه درونی هر کسی دیگه.
یعنی چی ملکه درونی هر کسی؟
چجوری بگیم؟
فطره یعنی خلق کرد، ساخت. فطرت یعنی ساختار، یعنی چگونگی و شکل اون ساخت. درسته؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون ساختار الهی که انسانها رو بر اون مبنا ساخت، یعنی به اون شکل در آورد. درسته؟ اون ساختار وجود ما، ساخت و ساختار معانی بسیار دقیق فطرت و فطره هستن. ساختار یعنی شکل ما رو چجوری ساخت، اینجوری ساخت، گرایش های ما رو اینجوری ساخت. شکل های غیر اکتسابی روح ما میشه فطرت. شکل اشکال، یعنی بخش های غیر اکتسابی روح ما شکل ساختار ما رو تشکیل میدن که بهش میگن فطرت.
شکل چیه جا داره؟ اکتسابی روح ما؟
اشکال غیر اکتسابی روح ما میشه فطرت. حتی استعدادهای دیگر جسمی ما هم، اونا هم فطرتن. هرچی که ما مثلا قلبمون کجاست، معدمون کجاست، این از رابطه هاشون، اینا همه فطری هن دیگه. تو فطرت به معنای در بخش روحی نیستن، در بخش جسمی هن. غریزه هم همون فطرته، فرق نمی کنه. منتها نوعاً غریزه استعمال میشه در بخش‌های غیر اکتسابی دانی وجود انسان، این استعمال شده. و الا غریزه در روایات برای مراتب عالی روح هم استفاده شده. مثلا میفهمن ان نصیحت و غریزه المؤمن، اینقدر میخواد بفرماد نصیحت جبلی مؤمن میشه، ذاتی مؤمن میشه، میفهمن غریزه المؤمن از باب مبالغه غریزه مؤمن میشه. یعنی انگار این اصلا از اول دلسوز بوده. مؤمن اینجوریه. غریزه یا فطرت فرق نمیکنه، اون استعمالش اینجوریه. ما هر چی غیر اکتسابی داریم اینا فطری ان.
غریزه فرمودین که میل به گرایش برتر رو من متوجه نمیشم چجوری ارتباطش چجوریه با عقل. عقل مثلا نمیتونم دخالت بدم تو این.
عقل یعنی چی؟ عقل یعنی چی؟ کسی نمیتونید شما عقل رو کجا معنا کردید که الان نمیتونید تطبیق بدید؟
تناسب بین معنای لغوی و این تعریفی که از عقل شما دارید بیان میکنید و این معنای عقل رو میذارید نیست.
چرا؟ عقل معنای لغویش یعنی عقال، کنترل کننده. چیزی میتواند کنترل کننده باشد که از جنس گرایش هاست. چیزی از جنس آگاهی، ما جلسه قبل پنبهش رو زدیم، قدرت کنترل نداره. چیزی اقال است که گرایشی باشد و آن گرایشی که اقال است برای دیگر گرایش ها، اقالی که اقال گرایش هاست قوی تر است از اقالی که اقال آگاهی و رفتار است. اقال گرایش ها میل به برتر است و او تنها گرایشی است که میتواند گرایش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار بدهد. پس قوی‌ترین گرایش وجود انسان که میتواند کنترل کند، چه چیزی را کنترل کند؟ گرایش‌ها. ما فرمود العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون. علم جلودار است، راهنمایی میکنه. علم که این شطور رو نمیکشه رو زمین ببره، مثل سیم بوکسل نیست. این فقط یک کمی دهنه رو اینور میکنه، یک کمی دهنه رو اینور میکنه، اینور ببره یک کمی مثلا اینجور. ول عمل و سائق، چقدر دقیق گفته این روایت. این دقیق که گفتن همه روایت دقیقه، چقدر تطبیق داره با ما نحن و فی، بحثی که برای ساختار وجود انسان ما داریم. ول عمل و سائق، سائق میزنه که این هی کنه بره. از همینجا معلوم میشه که علم اثرش، قدرتش کمتر از عمله. چون عمل از اون عقب یه سیخ میزنه، حیوان 10 قدم میره جلو. ولی عمل و سائق و نفس و حرون. نفس اون شطور سرکشی است که حرف گوش نمی‌کنه. عقل رو چرا بهش گفتن عقل؟ به دلیل اینکه عقال است، عقال است، میتونه کنترل کنه، نفس رو کنترل میکنه. این روایات عقل کنترل کننده حواس. صدها روایت عقل و هوا با هم درگیرن. هوا یعنی چی؟ گرایش های کهتر. عقل یعنی چی؟ میل به انتخاب برتر. همینه بله. مثلا عقل معنای لغویش و اصطلاحیش در دین اینه.
اگه
اینطوری
بخوام بگیم اصلا عقل و فطرت یکیه.
اصلا فطرت آخه فطرت اینا رو
فطرت هم که مثلا یک کسی فطرتن،
یکی از مراتب فطری ما عقل است، یکی از ویژگی های فطری ما برخورداری از عقل است. نگید عقل و فطرت یکیه، این دوتا مقوله با هم تطبیق پیدا نمی کنن. فطرت یعنی ساختار، در ساختار وجود انسان عقل قرار داده شده است.
آقا من میده برسی میگم فطرت، حالا فطرت عقل رو میذارم کنار هم دیگه، چون مثلا آدم فطرت تو اصلا هر کشوری باشی، مثلا سیاه پوست باشی، سفید پوست باشی، ایرانی باشی، فطرتا آدم میل به خوبیات داره. یعنی این کسی که خوبی کار خوب انجام نمیده،
اون غیر و اکتسابی های انسان همه مشترکن. یک کلمه
است. پس عقل آدم هم همین داره میگه، عقل به عقل آدم رجوع کنه میفهمه که باید کار خیر انجام بده، کار خوب انجام بده، فرق نمی کنه. برای شما فرق بود این که میل به گرایش برتر مثلا.
ما اینجا باید عوامانه صحبت نکنیم، تصورات بیرون جلسه ای رو بذارید بیرون جلسه. ما اینجا اول تکلیف عقل رو معلوم کنیم بعد مصرفش کنیم. شما از استعمال لفظ عقل در عبارات عامیانه که نمیتونید الان استدلال بیارید برای ما که عقل تعریفش چیه. هر کی به عقل خودش مراجعه میکنه میل از عقل، ما الان بذار تعریفش بکنیم ببینیم که هر کی به عقل خودش مراجعه میکنه بعدم بفهمیم. من الان عبارت شما رو نمیفهمم که میگی هر کی به عقل خودش مراجعه میکنه میل به خیر داره. این عبارت شما من نمیفهمم. شما الان عقل رو مصرف کردید در یک کلمه. چیه؟ از تبادل در معنا میخواید استفاده بکنید، دلیل بگیرید برای معنا؟ ما که الان این کارو نمیخوایم بکنیم.
جریان عقل رو با مرتبه ذهن اشتباه میگیرن. ذهن باز یک مرتبه خیلی سافل از عقله. یعنی ذهن و مغز ما خیلی پایین تره. ما حتی علوم عقلی هم که به علوم عقلی فکر میکنم استنباط میشه، منظورش علوم ذهنیه و مرتبه مغز ماست، یا شاید هم علوم حصولی باشه.
ما الان اول بذارید عقل رو ترجمه کنیم، بعد شما بگید من به عقلم وقتی مراجعه میکنم. شما هنوز زود من بفهمم این جمله شما رو. فطرت رو که معنا کردیم، فطرت اون وجه مشترک بین انسان هاست. فطرت هم شامل عقل میشه، هم شامل ویژگی های دیگر مشترک انسان ها. ما که دعوا نداریم سر فطرت، درسته؟ این عقل به معنای عقال گرایش ها، این عقل که اول ما خلق الله العقل، این عقل که العقل ما عبد به الرحمن، چیه این؟ چیه اینو معناشو بکن. این طبیعتا فطریه دیگه، این که اصلا بحث نکردیم، بذاریم کنار دیگه، تموم شد. شما چرا هی دو تا این دو تا رو میخوای یکی کنی؟ فطرت ساخت وجود انسان و شیوه ساخت وجود انسانه که شامل هم عقل هم دار ویژگی‌های دیگر انسان میشه. تموم شد دیگه، این بذاریم کنار، تموم شد. حالا عقل چیه؟ من اصلا از عقل نیومدم سراغ معنا کردن عقل، از یه چیز دیگه اومدم، از انسان شناسی اومدم به عقل رسیدم. این که کار خیلی بهتریه، مهندسی معکوس کردیم. اصلا شما عقلی چی؟ گرایش ها با چی مدیریت میشن؟ این تو ادبیات حتی حوزوی ما متاسفانه اینجا یه دفعه نمیدونم چرا عوامی حرف زده میشه، دقیق حرف زده میشه. یا خودتو کنترل کن. ببخشید با چی کنترل کنم؟ من همون خودم هستم دیگه، من همون خودم. آقا خودتو کنترل کن، هر چیزی نخور. خودتو کنترل کن، خودمو با چی کنترل کنم؟ با خودم، خب همون خوده داره اینو میخوره دیگه. خودتو کنترل کن. با چی کنترل کنم؟ یعنی عوامی نباید حرف بزنیم دیگه، یا باید معنای قصد کرده باشیم، معنای بسیار دقیق. خودتو کنترل کن، این تمایلاتو خودتو کنترل کن. خب تمایلاتو من با چی کنترل کنم جز با یک تمایل؟ آقا ما دیر هفته گذشته کوبیدیم دیگه، اینو اومدیم دیگه، جز با یک تمایل؟ آب فکر کن. خب من فکر کنم باید یک تمایلی را تحریک کنم، بیدار کنم که آن تمایل دیگر را کنترل کند. خب این من فکر میکنم تمایل که تولید نمیشود، تمایل تحریک میشود. من فکر کردم کدام تمایل تحریک بشود؟ آن تمایل برتری که میتواند تمایلات دیگر را کنترل کند چیست؟ اصلا این شما درست کنید اینو، بفرمایید. اصلا شما خدا این انسان آفریدی دارای گرایش های متعدد، برای گرایش هاش یه رئیس بذارید، یه کاریش بکنید. من چه میدونم چه کار میخواد بکنید. اگه گرایش های انسان قابل تغییر نیست و به صورت دورانی هر لحظه یک گرایشی رو میاد، مثل گربه ها، گربه ها هر گرایشی رو میاد میرن عمل میکنن، از کار فکر نمیکنن، یعنی فکرم میکنن خیلی اندک، دستگاه کوچولوی فکر گذاشته شده بین گزینه های بسیار اندک، و همین دلیل تغییر زیادی در زندگی گربه ها ایجاد نمیشه. آره این ساختارشون اینجوریه، بله فطرتشون اینجوریه، ولی ما اینجور نیستیم. ما گرایشات خودمون رو باید کنترل کنیم. با چی کنترل کنیم؟ با چیزی غیر از گرایش‌ها که نمی‌شود گرایش‌ها رو کنترل کرد. کدام گرایش گرایش‌های دیگر رو کنترل می‌کند؟
همین مثالی که فرمودین، الان میشه تفاوت عقل فطرت رو
مثلا دست حیوانات. میگم اصلا این دوتا رو اصلا نیاز نداریم ما با هم مقایسه کنیم. مثلا اینکه بگید تفاوت فطرت و دمپایی چیه؟ خب تفاوت خیلی چیزا رو با خیلی چیزا میتونیم بگیم. مثلا اینا رو نباید با هم قاطی بکنیم. دمپایی وسیله آدم باشه راه میره. فطرت اون ویژگیه که همه انسان ها مشترک با هم دیگه دارن. فطرت و عقل چیه؟ فطرت اون ویژگی های مشترک همه انسان هاست. عقل یکی از این ویژگی هاست. درسته؟ خب حالا عقل چه ویژگیه؟ برادرمون فرمودن که این با معنای لغوی عقل در تنافی، میگم مثلا عین معنای لغویه. اتفاقا ما وقتی به معنای لغویش میرسیم، عقل رو از اون اشتباه رایجی که داره میگن عقل نظری جدا میکنیم. مفسرین هم فرمودن عقل در قرآن بیشتر عقل عملی است. حالا عقل عملی چی؟ اونجا معمولا اینجوری میگن، میگن که بایدهایی که انسان در عقل عملی میفهمد و دارد. ما آقای اومدیم یه چی بگم آخه، انقلابی طرح جدیدی در انداختیم، میگیم این بایدهای عقل عملی مرکزشون چیه؟ میل به انتخاب برتر. چرا متشتت کنیم؟ اگه یه وحدتی براش قائل باشیم، مرکزیتی براش قائل باشیم، که خیلی بهتره که، درسته؟ میل به انتخاب بهتر و درست میشه. مثلا عقل هیچ وقت حکم کل ما حکم به عقل حکم به شر و برعکس، درسته؟ میل به انتخاب برتر که باشه تموم میشه، میره سراغ لذت حرام. عقل به چی میگه؟ میگه این بهتره؟ تموم شد. نه بهتر نیست، اما ولش کن، لذت بهتره. این لذت چیز داره، به دنبالش آسیب داره، خب پس بهتر نیست، ولش کن. وقت چی دینو میفهمه؟ عقل. عقل دیگه، تو باید با عقلت بگی ها ها هم هم. این تصدیق های قلبی با کجای قلبه؟ با عقل قلبه. مدیریت گرایش های ما با این گرایش هست، میل به انتخاب برتر. این میل رو ورداری، انسان میشه حیوان. یعنی خیلی شباهت به حیوان پیدا میکنه. این میل رو بگذارید. حالا شما تا هفته آینده بشینید فکر کنید، آیا میل گرایش رئیسیه دیگری را میتوانید برای گرایش ها تصور کنید؟ دو، آیا معنای دیگری را برای عقل میتوانید تصور کنید؟ بر اساس متون آیات و روایات ما فقیهانه داریم اینجا با هم صحبت میکنیم، اخلاق اسلامی داریم بحث میکنیم، اسلامی یعنی تفقه دیگه، درسته؟ حالا بعدن عقل رو به چند معنا گرفتن من کاری ندارم، مثلا شما در استعمال ها هم این استعمال بنده رو در استعمال ها دارید، مثلا طرف دکتر میگه سیگار برای ریه ضرر داره، خودش سیگار میکشه، میگیم عالم هست عاقل نیست، میگه از یک استعمال رایجه، یعنی خارج از استعمال سخن نگفتم، ولی استعمال های دیگری هست که این استعمال رو، این استعمال صحیح رو مخدوش میکنه. عقلت کو؟ کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی باید برعکس باشه اینجوریه، کم من عقل اسیر امیرالمومنین فرمون تحت هوا امیر، یعنی عقل باید امیر باشه. و بعد حالا میریم جلوتر ببینیم که اون نظام اخلاق اسلامی میخواد در گرایش های ما چه بلایی سر گرایش های ما بیاره.
عقل تشکیکیه،
بله، میتونه از نظر قدرت و ضعف مثل همه گرایش ها میتونه ضعیف یا قوی باشه.
بعد ما عقل اول هم داریم، اون چیزی که در بعضی از روایات عقل اول، بعضی ها صادر اول،
بله، اینا میره تو هستی شناسی، تو انسان شناسی دیگه نیست، یعنی از دائره وجود یک انسان که خارج بشیم در این عالم چه اتفاقی افتاده. عقل کل پیامبر است، عقل یعنی او در همین عقل برترین است و او تمام وجودش محض عقل است و او کامل ترین عقل است، کاملا قابل توجیهه. یعنی هستی شناسانه به معنای عقل نگاه بکنید، این چیزایی که به ما خبر دادن کاملا توجیه پذیره. اصلا چرا خدا باید اول عقل را بیافرین؟ خب باید چیکار بکنه؟ اصلا باید چیکار بکنه؟ روالش همینه، وقتی که خدا میخواد خلقت عالم رو در نظر بگیره، خدا خودش کمال مطلقه، برترین رو اول باید در نظر بگیره، طبیعتا این کار رو خواهد کرد، برترین میشه انسان، برترین انسان رو باید در نظر رضا اول پیامبر رو آفرید، نور وجود پیامبر اکرم رو آفرید، بعدش عالم رو به لطف او ساخت و به یمن وجود او ساخت. این همش خیلی راحت قابل توجیهه، کاملا عقلانی به نظر میرسه، با صفات خدا کاملا قابل توجیهه. خدا خب همینه دیگه، خدا که اول نمیاد مثلا به توالت و دستشویی نگاه کنه که عالمو بسازه، یه آدم معمولی هم این کار نمی کنه، حالا چه برسه به خدا. معمار هم بخواد خونه ای رو بسازه، عشق دستشویی نداره که خونه رو بسازه، نگاه میکنه این انسان میخواد روش زندگی کنه، سقف متناسب با او، اصلا همه چی متناسب با او در نظر میگیره. معمار کائنات هم همین جوریه. خب طبیعتا اون حرف های دیگری که درباره عقل زده شده با این تفسیر انسان شناسانه عقل کاملا جور در میاد. خب این از معنای عقل.
در زمینه دین هستش دیگه، درسته؟
نه، این میل به انتخاب برتر انقدر جستجوگری میکنه تا به دین میرسه. دین ببینید، گفتیم علم چیکار میکنه؟ علم مصداق خارجی گرایش های ما رو مشخص میکنه، درسته؟ دین میاد به آدم با راهنمایی انبیا چیکار میکنه؟ میگه ببین پاسخ آتشناکی عقل تو منم، اونه که ما رو به خدا رهنمون میکنه، اونه که به آدم میگه این دنیا فانیه، ببین همه بقیه دارن میمیرن، خب این فنا بدش میاد، بس فنا بدش میاد. اون عقلش هم اگر فعال باشه، عقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین، چقدر این عبارت دقیقه، عاقل ترین انسان ها کسی است که بیشتر نگاه میکند به عاقبت. بیشتر نگاه میکند به عاقبت، خیلی دقیقه ها، عاشق عاقبته، چون هی میگه بهتر 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 بیشتر 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 کی کی کیک بهش میدی میگه کی تموم میشه این آقا هر روز بهت میگه تا کی بابا لام اصلا بخور حالا تا کی ول کن میگه نه تا کی اصلا عاشق آخرشه هل ادلو که علا شجرت الخلد گولش زد یعنی از همین نقطه ضعف استفاده کرد البته از غفلتش به برخی معانی ولی از این حسن او استفاده کرد عقل محض بود از تا آدم توی چی بهشت هل ادلو که علا شجرت الخلد گول... چون عقل و ناس بود دیگه انظر و همفل عواقب بود دیگه گفت خلد این یه دفعه غافل شد از خالق از این چیزهای دیگه غافل شد همین عقلش بیچارش کرد اتفاقا اینا همه محصول عقل آدم هن. حسادت، حرص منتها پاسخهای نابجا به این گرایشه که انسان رو بدبخت میکنه حضرت امام در اون تفسیر عرفانیشون فرمود بالاتر از ظلومن جهولا تعریفی برای انسان هست بالاتر از این تعریفی هست برای انسان انسان تعدی میکنه تعدی های آدم سر چیه؟ سر همینه بعد میفرمود که این صدام رو نگاه کنید صدام ایران رو بگیره میخواد بعدش کویت هم بگیره کویت گفت یا کشورهای دیگه که بعد گفتن امام پیش بینی کرده بود یه جای دیگر رو میگه یه جای دیگر رو میگه تمومی نداره سیری ناپذیره چون انسان بی نهایت طلبه چون انسان خدا جوست یعنی اومد همین رزالت های صدام خائن رو از سر خدا جویش قرار داد نباشه که این کار رو نمی کنه مگه حیوان ها این کار رو حیوان دو تا حیوان پاره میکنه میخوره بعد یه بهترین آهوهات جلو چشمش رد میشه میگه باشه ردشه چکار داره پاسخ نابجای ما به گرایش های عالی فطری ما را بدبخت می کند حالا در این باره باید صحبت کنیم که رذالت ها در وجود انسان چجوری شکل می گیرن کل مولودن یولد و علی الفطره دیگه بعد پدرانشون یهودانه و الی آخر پدرانشون اونا رو یهودی می کنن نصرانی می کنن یولد و علی الفطره این گرایش های خوب داره حالا البته واقعا گرایش چیز داره خدا بر اساس عقل هر کسی رو امتحان میکنه اون مقوله به تشکیک بودن واقعا ظرفیت های عقلی آدم ها با هم دیگه متفاوته یعنی چی؟ نه ظرفیت های فهمیشون یعنی میل به انتخاب برترشون وقت اینجا در مورد خانوم ها گفته میشه عقلشون ضعیفتره این هم کاملا قابل توجیه میشه دیگه خانوم ها این نحوه از حالا گرایششون گرایش به انتخاب برترشون با گرایش به انتخاب برتر آقایون فرق میکنه ما برای بود تو ساعت چند اینجا باشیم بعد بریم اون جلسه معهود آن تا دهونیم خب
ناله. اگر این انتخاب برتر یه فرایند باشه بعد فرایندی که هم آگاهی درش نقش داره هم عمل و چجوری ما داریم این ما میخوایم به اینجا برسیم که همیشه برتر رو انتخاب کنیم و این برتر که با صرف گرایش ایجاد نمیشه بعد آگاهی باشه بعد عمل هم ممکنه درش تاثیرگذاری باشه بس یه فرایند برای رسیدن به انتخاب برتر
انتخاب برتر یک فرایند هست ولی میل به انتخاب برتر نباشه که این فرایند شروع نمیشه که میلش هست یا نه خب این میله اسمش چیه میل رئیسی است
بعد آیا این بالقوه است یا بالفعل یعنی باید شکوفایی بشه این دیگه
بله همه گرایی
آگاهی میشه دیگه بازم نقش درش داره
بله ما که بر منکرش لعنت ما آگاهی رو که پنجره کلاس ننداختیم بیرون گفتیم مثلا ما چاره جز آگاهی نداریم العلم لقاح العقل هم روایت کلام شما بارور کننده عقل علم بارور کننده عقل میفرماید با علما نشست و برخاست کن عقلت افزایش پیدا بکنه درسته علم اثر داره، عملم اثر داره، کاملا معلوم. ما که اتفاقا مهمترین گرایشی که آدم فکر میگیره و علم میگیره، آدم رو وادار به کنجکاوی میکنه، عقله. کنجکاوی بدون عقل غلطه. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. على العلم النافع لهم، على العلم الانفع در ذاتش مستتره. که اگه دو تا علم نافع برات آوردن میشه على العلم انفع. هی انفع و کی گفت؟ اون میل انتخاب برتر، اون لامستم همیشه حضور داره. البته بزنی سرش ضعیف میشه دیگه، مثل مکانیزمی که برای گرایش ها وجود داره. هر گرایشی رو به عمل بیارید تقویت میشه، هر گرایشی رو دربارش بیاندیشید تقویت میشه، هر گرایشی رو دربارش نیاندیشید تضعیف میشه، هر گرایشی رو در عمل نیاورید تضعیف میشه، و اگر عمل بر اساس گرایش ضد او انجام بدهید بیشتر ده. هر گناهی انجام بدی یه مقدار از عقلت برداشته میشه. غرق بشید تو روایات و آیات قرآن، اصلا میبینید این معنا رو به وضوح. البته من بعضی وقتا دیگه اینقدر رایج شده عقل به معنای عقل نظری، من خودم تو منبر مثلا میگم دیگه، بخوام دعوا بکنیم حالا عقل دقیقا معناش چیه. میگیم اسلام عقل رو محترم میشموره، متفکرین رو محترم میشموره، عقل رو به معنای عقل نظری میگیم، کارمون را بیفته بریم. چون حالا واقعا که اولو الالباب رو، صاحبان خرد رو که قرآن محترم میشموره اینجوری که نید. ولی با عقل اونا رو صدا نمیزنه، با لب اونا رو صدا میزنه. صاحبان خرد، خب اسم بره، اسمش خودشو بگو. این که مثلا بعضی از عوام عاقلن یعنی چی؟ عاقله. پیر مرد بی سواده به بچهش میگه ببین بچه، این برات میمونه، اون نمیمونه برات. واقعا درست میگه. یا مثلا از سر عقل سیاسیون رو درست تشخیص میدن، این درست میگه، این داره آخرش رو میبینه، اون درست نمیگه. درسته؟ این میل به انتخاب برتر در وجود انسان. من اینجا توی یادداشت‌های خودم نوشتم که توانمندی‌های انسان برای مدیریت گرایش‌ها، آگاهی اولین توانایی انسان برای مدیریت گرایش‌هاست، عقل مهمترین توانایی انسان. اینا تیترها، من دارم برای شما میخونم. برای مدیریت گرایش هاست. این اولیت با اولویت خیلی فرق میکنه ها. اولش آگاهیه، واقعا از آگاهی شروع میشه. علم و لقاح العقل، پرورش دهنده عقل است. بعد گرایش های فطری مهمترین دارایی انسان برای مدیریت گرایش هاست. چون شما گرایش های فطری خوبم داری، احسان خوبه، عدل خوبه، ظلم قبیحه، اینا رو میفهمه دل انسان. بعد با اونا اعوان جنود عقلن، به تعبیر روایت چه قشنگ گفته، جنود عقلن. اینا گرایش های خوب جنود عقلن. بعد عقل میاد لشکرکشی میکنه، کجا اینا میدان مبارزشون کجاست؟ میدان مبارزشون با هوای نفس دیگه، دوباره با گرایش ها. دو گروه گرایش با هم مقابل میکنن. خیلی به نظر من اینجوری روایات خیلی قشنگ سر جاشون مینشینن. عمل مطمئن ترین عامل مؤثر در مدیریت گرایش هاست که قبلا جلسه قبل گفتم. حالا این انسان شناسی رو میخوایم چیکار کنیم؟ مبنای نظاممندی اخلاق و تربیت اسلامی قرار بدیم. خب حالا من الان وقتم که تموم داره میشه، ولی یه موضوعی رو آغاز میکنم. یک اشتباه بزرگ تاریخی در طبقه بند، یعنی در بسته بندی علمی، اینو برطرفش کنیم. آیا ما میتوانیم نظام اخلاق اسلامی را صرفا مبتنی بر انسان و فطرت بشر تنظیم کنیم بدون توجه به چیز دیگه‌ای؟ یک چیز دیگری رو هم باید در نظر بگیریم. برای طراحی نظام اخلاق اسلامی. بگید واقعا روش فکر کنید بگید.
مسلمان تک علتی نباید باشه این جریان.
چیه؟ مثلا چه چیز دیگه ای رو باید در نظر بگیریم؟
برای اون انتخاب برتره باید انتخابایی که در مقابل اینا قرار باید باشه دیگه.
خب اونا تو انسان، اینا همه تو حیطه انسان شناسی اینا رو بحث خواهیم کرد. خارج از وجود انسان.
بستر تحقق این
چیه؟
هم دنیاست دیگه، هستی.
نظام
اجتماعی. هستی و نظام اجتماعی و دنیا چیشو بشناسیم یعنی چی؟
یعنی ما باید یک نگاه هستی شناسانه هم داشته باشیم برای این، یعنی ما اون تفکر رو باید انتزاع بکنیم که بتوانیم یک نظام اخلاق اسلامی داشته باشیم.
خب یعنی پس این مهمه که ما ببینیم این انسان حالا داره کجا زندگی میکنه، چون انسان در خلاء که زندگی نمیکنه و واقعا بسیاری از علوم اخلاقی همین بدبختی رو سر آدم میارن. این که بگم اخلاق سکولار نباشه، یه دفعه غرق اخلاق افلاطونی که بشی، آقا تو توجه به حیات نداری. ما در عالم حیات قواعدی داریم، یکی از این قاعده ها امتحان الهیه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. از درون خودت که میری بیرون میگه حالا بیا میخوام آزمایشت کنم. بیا من این قواعد رو حاکم بر حیات و هستی تو در نظر گرفتم، هم روابط اجتماعی، هم قواعد حاکم بر هستی انسان. و من نعمرهن و نکس و فلخلق. حالا در این حیات عقلتو به کار بنداز، ببین به کجا میرسی. باید فکر نونکس و فلخلق بکنی. بله میپوسونم جسمتو، پیر میشی، درسته؟ یکی از نقایص اساساً بسته‌بندی های علمی ما که باز اینو شهید صدر بهش توجه کرده، آفرین، عجب شهید بزرگواری بود. سنت های الهی در قرآن، سنت های الهی در حیات بشر در قرآن، یه هم چیزی وسط این درس بودن، سه چهار جلسه درس گفتن به شهادت رسیدن. اولین کس بود به این حرف ها اینجوری برد. قرآن رو نگاه میکنی پره از سنت های الهی. من دانش آموز دبیرستانی بودم این کتاب ایشون به دستم رسید، عجب توفیقی بود. نمیدونم بابام دعا کرده بود، مامانم دعا کرده بود، چی شده بود این کتاب. بعد هر چی رفتم شبیهش رو پیدا کنم دیدم نیست. حتی جامعه شناسی باید ذیل این تعریف بشه، خیلی چیزهای دیگه باید ذیلش تعریف بشه. شهید صدرم واقعا اونجا نتونسته به خیلی از حرفا، شروع کرده گفته آقا یه هم چیزی ما داریم، بعد در مورد این بحث کنیم. شما علم اخلاقو بگو بدون حیات شناسی، طرف میاد به شما میگه که آقا نمیشه، واقع بینانه نیست حرفات. یا طرف میاد، بالاخره هزار تا اتفاق غلط میفته، من اونا رو دیگه الان صحبت نکنم.
آقا مشتاق با همین نگاه وارد محیط ها شدن دیگه، محیط های پنج تا محیط تقسیم بندی کردن، محیط خانوادگی، آموزشی، شغلی، رفاقتی و محیطی که حاکم بر جامعه است.
درسته. این توجه ایشون، توجهات آقا مشتبه خیلی توجهات خوبی بود. یکیش توجه به مفهوم ادب که اصلا کاملا نشون میده ایشون غرق در دینه. ادب رو برداشت برجسته کرد به جای اخلاق، یعنی ایشون اصلا فاصله ایشون رو به اخلاق از اخلاق افلاطونی نشون میده. چون ما اصلا اصطلاح ادب بریم، اصطلاح اخلاق نداریم که. وقت میدونید دیگه اخلاق در اصطلاحات دینی زیر مجموع ادبه. آداب اجتماعی رو بهش میگن اخلاق. در تعابیر دینی بخوای تو روایت ها دنبالش بگردی، احسنکم اخلاقا منظور حسن معاشرت. حالا ببینید ما الان باید در ارتباط با حیات و هستی هم جلسه بعد یه مقدار صحبت کنیم و بیایم ببینیم که انسان در چه محیطی به تعبیری زندگی میکنه. نه اینکه محیطشو بشناسه، آقا قوانین حاکم بر حیات تو چیست که تو را احاطه کرده است. وقت اون قوانین به شما چی میگه؟ به شما اینو میگه. امام صادق علیه السلام میفرماید که مؤمن هر صفت رذیله‌ای رو در خودش از بین ببره، آغاز مبارزه با یک رذیله دیگه است. خب این در کجا صورت میگیره؟ در بستر آزمایشات الهی. همسری برات میگذارد که حالا یا خوب است، با خوبی او تو امتحان بشوی، یا بد با بدی او امتحان بشوی. حالا اخلاق تو درست کن، حالا تو این بستر امتحان الهی بعد اخلاق تو درست کنی، نه خارج از اون. خارج از اون طرف اعصابش خرد میشه، میگه آقا من شرطش رو ندارم خودسازی کنم. چرا شرطش رو نداری؟ آخه نمیدونین که گرفتاری مالی دارم، با زنم دعوام هست، نمیدونم مریضی دارم، من که نمیرسم به این مسائل. بابا این جزء بشه، این جزء بازیه. وقتی اینا رو بهش توجه ندادیم، بعد از اون طرف وقتی شما توجه بدید به هستی، انگیزه خودسازی 100 برابر میشه، دقیقا 100 برابر. حالا واقعا من دارم مبالغه میگم، ولی اگه بخوایم به صورت خیلی دقیق نگاه کنیم، شاید 1000 برابر هم بتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه دنیا با آدم میگه ببین راهی جز خودسازی نداری. دنیا آدم محاصره میکنه اگر آدم خیال پردازانه با دنیا برخورد نکنه، هواپرستانه هم برخورد نکنه درست میشه.